جلسه بیستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، سیدنا و مولانا احمد ابوالقاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه، و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: اللهم ان هذا اليوم تبرکت به بنو امیه و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین علی لسانک و لسان نبیک صلی الله علیه و آله فی کل موطن و موقف وقف فیه نبیک صلی الله علیه و آله. این بخش از زیارت به انضمام دو بخش بعدی مطالب بسیار راهگشا و کلیدی رو در اختیار ما قرار می‌دهد. اولا معرفی روز عاشورا نزد خدای متعال و نبی مکرم. ثانیاً پرده برداری از ماهیت کسانی که در این جریان نقطه مقابل هستند. ثالثاً دشمنی دیرینه بین جریان حق و باطل. رابعاً بیان سلسله افرادی که در این قضیه حضور داشتند برای اینکه ما بتوانیم جریان باطل رو با ارزیابی دقیق بشناسیم. و خامساً معال و نتیجه این دوستی ها و دشمنی ها. حال با توجه به این چند نکته وارد میشیم. اللهم ان هذا یوم، عاشورا روزی است که تبرکت بهی بنو امیه، این روز رو بنی امیه روز برکت نامیدند. در قسمت بعدی میگوید و هذا یوم فرحت بهی ابو سفیان و معاویه و یزید ابن معاویه، هم روزی است که تبرک دانستند، هم روزی است که خوشحالی نمودند. تبرک برای چی؟ برای این که در این روز چند تا چیز نصیب ما می شود. یک، برکت رزق و روزی. دو، اجابت دعا. چرا؟ چون ما دعا کردیم امام حسین علیه السلام کشته بشود در عاشورا، پس معلوم میشد چه روز اجابت دعای ما هم شد. سوم، روزی که باید روزه گرفت به واسطه این که دشمن ما از میان برداشته شد، ما این روز رو روز برکت میدانیم و روزه میگیریم. چهارم، این که هر کار جدیدی خواستیم انجام بدیم این روز انجام میدهیم. پنجم، اصلا عید میگیریم، روز عاشورا را روز عید میگیریم. در حدیثی از امام هشتم علیه السلام میخوانیم که فرمود روز عاشورا کسب و کار را تعطیل کنید، دنبال رزق و روزی نروید، آن روز را عظیم بشمارید از جهت اینکه بر پیروان خدای متعال مصیبت وارد شد. شادی و سرور نکنید، بلکه عزاداری نمایید. عید نگیرید، بلکه عزا بگیرید. مبدأ فعالیتی قرار ندید، بلکه فعالیت‌ها را تحت شعاع عزاداری قرار بدهید. و در پایان، روزه نگیرید، امساک کنید، بلکه اگر روزه گرفتید به عنوان اعلان همراهی با امام حسین علیه السلام روزه بگیرید. مبادا روزه شما به عنوان تشکر از حق تعالی باشد که واقعی عاشورا را به وجود آورد، تشکر از این باشد که اجابت دعای بنی امیه شد. و یک سری احادیثی هم در این رابطه بنی امیه جعل کردند، که بعضی از احادیث توی متون ما هم جای پا پیدا کرده. مثلا تو بعضی از متون ما جای پا پیدا کرده این قضیه که تو قضیه روز عاشورا خوب آدم روزه بگیرد. خب اگر روزه به عنوان اعلان همراهی با امام حسین علیه السلام باشد خیلی خوب است، اما اگر به عنوان تشکر شد بسیار بد است. لذا اونی که روز عاشورا خیلی مطلوب است آب نخوردن است. و بعضی هستن هم خودشان آب نمی خورند تا حدود ساعت 4:48 دقیقه بعد از ظهر روز عاشورا، هم بچه هاشون رو منع میکنن از آب خوردن، و بعضی حتی به بچه های شیری هم شیر نمیدهند. میگن بچه های ما از بچه های امام حسین علیه السلام مقدم نیستند. ولی این به این معنا نیست که روزه بگیرند، امساک میکنند و خوب هم هست، همراهی خوبه. حالا این روز رو اینا مایه برکت خودشون دونستند و حالا کی این کار رو میکند؟ بنی امیه همشون این کار رو میکنن. اون وقت میفرماید اللعینبت اللعین. جالبه که اینجا هم نسبت معاویه رو با پدرش ابو سفیان بیان میکند، هم نسبت معاویه رو با مادر معاویه. کی؟ اون کسی که آکلت الاکباد است، هند دگر خار. شما شنیدید همسر ابو سفیان است، دستور داد به اون غلام جگر حضرت حمزه رو در بیار، بیار من میخوام بخورم. وقتی اون غلام جگر را برد گذاشت جلوی او، به امر الهی این جگر سنگ شد. قدرت این که بتواند این کار را بکند پیدا نکرد. اما در زیارت عاشورا آنگاه که بحث برکت را مطرح می کند، هم پای ابو سفیان میان می آید، هم پای هند دگر خار. که کیا تو قضیه عاشورا عاشورا را مایه فرح و سرور و مایه برکت می دانند؟ همون کسانی که تو جنگ احد روبروی چی ایستادن؟ پیغمبر عظیم شدن. بلکه همون کسانی آمدند در عاشورا که پدرانشان در احد، بدر، خندق، حنین و سایر جاها کشته شده بودند و اعلام کردند ما چاوان آنچه را که به سر پدرانمان آمده بود از خاندان بنی هاشم گرفتیم. و جالب اینو خدمتتون بگم، هم معاویه و هم وجود اقدس و انور آقا امیرالمومنین علیه السلام و نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلم فرجه، با 11 واسطه به حضرت ابراهیم علیه السلام میرسن. هر دو و عجیبتر این که تو این سلسله سند وقتی آدم دقت میکند میبیند حدود 7 الی 8 جد اینها مشترکن. و وقتی که به هاشم میرسد جدا میشود. هاشم یک فرزند است، حرب هم یک فرزند. بنی هاشم و بنی حرب. بنی حرب ازش معاویه درست میشد، ابو سفیان درست میشد، یزید درست میشد، هاشم ازش عبدالمطلب درست میشد، عبدالله درست میشد، ابو طالب درست میشد و نبی مکرم و آقا امیرالمومنین میاد پایین. وقتی آدم به ریشه های این دو جریانی که سلسلش یکیه دقت میکنه، میبینه تو بنی حرب آنچه که خیلی موضوعیت دارد سه مطلب: یک، دنیا طلبی. خیلی اینا دنیا طلب بودن، حاضر بودن همه چیز رو برای خاطر دنیا پشت سر بگذارن، حتی انتصابات خویشاوندی که نزدیک بهشون بود، قرابت هاشون رو پشت سر بگذارن، قرابت های فامیلیشون رو پشت سر بگذارن. دومین چیز ریاست طلبی بود. خیلی اینا دوست داشتن حاکم باشن. سومین چیزشون از شرک و دوگانه پرستی استفاده کردن برای استثمار و استعمار مردم در جزیرة العرب، به خصوص در شهر مکه، با اون سابقه تاریخی که کعبه داشت و اینا همه معتقد بودن که بابا 11 نسل قبل ما اینجا کلیددار بوده است و این کلید مرتب اومده پایین، حالا باید به دست ما باشد، ولی این کلید پیش بنی هاشم چه میکنن؟ این کلید پیش جناب عبدالمطلب چه میکنند؟ چرا او باید کلید دار باشد؟ و اینا خورده خورده موجب شد شکاف ایجاد شد و این شکاف موجب شد جنگ یکی پس از دیگری محقق کردد. خیلی کم جنگ های پیغمبر عظیم الشان با کفار بوده است، بیشترین جنگ ها با مشرکین بوده است. شما از نمونه جنگ هایی که خود حضرت امیر علیه السلام درش مستقیم شرکت داشتن بعد از نبی مکرم میتونید ماهیت جنگ های نبی مکرم رو به دست بیارید. خب این 3 جنگ توش شرکت کردن، جنگ نهروان با کیا؟ با خوارج. جنگ صفین با کیا؟ با معاویه و دارالاسقش، با مارقین. جنگ جمل با کیا؟ طلحه و زبیر، عایشه. اینا مسلمان نبودند در ظاهر، بله؟ اینا سنگ پیغمبر رو به سینه نمی زدن، سنگ دین رو به سینه نمی زدن، ولی حقیقتا مشرک بودن، میخواستن وضعیت خودشون حاکم بشن، کار با حقیقت دین نداشتن و این جریان هنوز هم ادامه دارد. الان جلوه های این قضیه این است، اون اسلامی را که من میگویم نمازش را میخوانم، اون اسلامی که من میگویم حدش را میروم، اون اسلامی که حجت الاسلامش منم رو قبول دارم، همه اسلام ها رو من قبول ندارم، بلکه اون اسلام اصیلی که از دهان مبارک امام زمان علیه السلام احکامش خارج بشد رو اصلا من قائل نیستم، بلکه اگر حضرت تشریف آوردن ممکنه من بگم آقا این دوشو اشتباه کرد و از این بالاتر ممکن که نه. در روایت اومده بعضی از اهل علم وقتی حضرت قیام میکنند و حقایق دین رو به مردم میگویند، اینا میگن اگر این آقا امام زمان علیه السلام است ما اصلا امام زمانی قبول نداریم. همین جریان جبهه مقابل حق است که ادامه پیدا کرده اومده. خب این هم از سلسله بشناسیم سلسله را. از کربلا چیزی جدای از قضیه احد و خندق و خیبر و هنین و بدر نیست، لکن یه چیزی که توش خیلی نشون میداد خودش رو اینه که مسلمان بیاد اینجا نظرم بکنه، ختم قرآنم داشته باشد، نماز شبم بخونه، به عنوان سپاه خدا هم رؤس بنشیند و حجت خدا را به عنوان دشمن خدا سر ببرد. تو جنگ با پیغمبر این قضیه نبود. عجیب اینه که ما یک نکته رو با اهل سنت میگیم، این آقایان توش میمونن جواب چی بدن. میگم تو جنگ جمل شما امام مسلمین رو مقابل کی داشتید؟ همسر پیغمبر. خروج بر امام مسلمین ارتداد هست یا نه؟ بله. حکم ارتداد چیه؟ بله، اعلامه. قبول دارید یا نه؟ نص قرآنه؟ بله قبول داریم. خب همسر پیغمبر مرتد شد یا نه با خروج مقابل امام مسلمین؟ بله قبول داریم. پس چرا ام المؤمنین می نامید او را؟ پس داری شما ازش حمایت میکنی؟ طرفداری میکنی؟ میمونن چه جواب بدن؟ خب نکته بعدی که اینجا خیلی خوب باید بهش توجه داشت این است که می فرماید اللعین ابن اللعین حلال سانک معاوی خودش یزید خودش ملعون بود، ابو سفیان هم ملعون است، یزید هم ملعون است. ملعون در اینجا به معنای دور از رحمت الهی، یعنی یه وقت یه عمری رو حق تعالی در اختیار انسان قرار میدهد که در این عمرش کسب رحمت بکند. اولئک علیهم صلوات و رحمت و مغفره باشد، اما دور از رحمت میشود با برخوردهایی که دارد، با کارهایی که می کند، با عقاید باطلی که ترویج می کند و می دوندم چیزی توش نیست، به جای کسب رحمت دور از رحمت می شود. این شد ملعون. لذا اگه شنیدید که وجود اقدس امام زمان علیه السلام فرمودند ملعون است، ملعون است آن کسی که نماز مغربش را وقتی بخواند چه ستاره ها در آمده باشند، و فرمودند ملعون است، ملعون است کسی که نماز صبحش را وقتی بخواند چه ستاره ها نباشند. این به معنای این است که دور از رحمت خدا است. اینجا اللعین و اللعین هر دو از رحمت الهی دورند. خب اینا که از رحمت الهی دورند در فرهنگ چی دورند؟ در لسان چی دورند؟ بفرماید علا لسانک، بر لسان خودت ای خدای بزرگ. یعنی تو داری اونا رو دورشون میکنی، اینا با تو در افتادند. و لسان نبیک و با پیغمبر تو و با دین تو در افتادند. حالا این در افتادن اینا کجا بود؟ فی کل موطنه و موقف وقف فیه نبیک صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی هر جا اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، هر جا که پیغمبر حضور پیدا کرد و دین پیغمبر تلعلو کرد، اینها هم همانجا حاضر شدن، شروع کردن تخریب کردن. عجب دشمنی. یه وقتی دشمن رو آدم تو باش کاری نداشته باشد، با انسان کاری ندارد، اما یه دشمنی اصلا بناش پر اینه هر جا شما وارد شدید وارد بشد، هر جا شما درست کردید خراب کند. فی کل موطنه، در هر منطقه از عالم و موقف، در هر موقعیتی از نظر فکری، اعتقادی، اخلاقی، عملی، هر دو پیغمبر وارد شد، اینا خودش میگذاشتند. حق تعالی لعنت میکند اینها را در تمام اون مواطن. چرا؟ چون هر کجا وارد شدن خواستن از بین ببرن. از این کده میکنیم و اون اینه که انسان در هر محلی میتواند هادی باشد و دشمن او هم در هر محلی میتواند از رحمت الهی دور باشد. خورده شد دست بردار نیست، یا باید او غالب آید یا باید ما غالب بشیم. دو غیر مغلوب معنا ندارد، دو غالب هم معنا ندارد، یک غالب میخواهد. در جریان امام حسین علیه السلام غالب ظاهری اوناند، اما غالب واقعی و ثبوتی جریان حق است. و از اینجا میشد فهمید تو هر ماجرایی ولو به حسب ظاهر دشمن ترفی ببندد، در واقع غلبه با جریان حق است. این یک. دو، باید بیدار بود. وجود اقدس امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند دشمن شما نمی‌خوابد، شما نخوابید. بیدار باش. این صفت رو از دشمن یاد بگیرید. این که تو هر موقفی شما وارد شدید او هم آمد، این نشان دهنده این است که بیدار است. از تصمیم بگیرید او رو از دسترسش دور باشید، به منطقه برید دسترس او نباشد. یکی از خصوصیاتی که شیطان دارد این است. امام صادق علیه السلام فرمایند شیطان سج درگاه خداست، دنبالتان می آید تا ناامید شود. اگر دنبالش بروید فرار می کند، اگر رهایش کنید رهایتان نمی کند، دنبالتون میاد. پس در طول عمرتون رهایش نکنید تا موفق باشید. و در بیان نورانی امام امیرالمومنین علیه السلام این جمله وارد شده است: صاف و شیطان بالمجاهده و اغلبوه بالمخالفه تزکو انفسکم تقلو درجاتکم. برید به جنگ دشمن، برید به زنج شیطان با مجاهدت، غلبه کنید بر او با مخالفت، نفوستان را پاکیزه سازید تا کم کم درجات شما زیاد شود، بابا برود. حال آن کسانی که از این شیطان تبعیت میکنند دقیقا صفات او را دارند. شما ببینید امروز آمریکا هر جا ما وارد بشیم برای قرارداد، او پشت سر ما وارد است برای تخریب. هر قدمی که ما برداشتیم او هم بر می دارد برای از بین بردن. وارد اوکراین شدی، بلافاصله پشت سرش یکی از سران سیاه وارد اوکراین شده است. وارد چین شدی، بلافاصله پشت سرش وزیر امور خارجش رفته است. اصلا دنبال میکنن ما کجا هستیم، اونا همون جا باشن. این نمادیست از دریان باطل، همیشه بوده است، حالا هم هست. و این درس ما باید از زیارت عاشورا بگیریم که در هر موطن و موقفی آنها می آیند و جالب است هر چه حرکت می کنند از آن مقصد اصلی خودشان دور می شوند، نزدیک نمی شوند، دور می شوند. لذا در شام سوال کردم از یه مطلعی، گفتم اینا قبر معاویه هذا مصر و مرکز سلطنه معاویه، اینجا محل مرکزیت سلطنت معاویه بوده است، قبر معاویه کجاست؟ خب لا ادری، نمیدونم. گفتم در یه شهر سر نمیدونی؟ یه قبر که هست نزدیک مسجد اموی، اون قبر معاویه نیست؟ گفت هازا مرددان بین معاویه ابن یزید و هو رجل حسن و معاویه ابن ابی سفیان. اون قبری که به عنوان معاویه است قبر معاویه ابن یزیده که آدم خوبی بوده است و معاویه ابن ابی سفیان مردده، معلوم نیست قبر کدوم است، به خاطر همین مونده است. گفتم عین قبر یزید؟ گفت یزید ملعونون، ملعون. گفتم لعیه شای؟ گفت لعنه قتل اهل بیت، اهل بیت کشته است. گفتم عین قبر رقیه؟ قبر رقیه کجاست؟ مثل خورشید در شام می درخشد، یه سه سالته می کند می درخشد. مرکز تشیع در شام قبر مطهر حضرت رقیه است. با دلیل و مدرک عرض می کنم خدمت، سمینارهایی که برای تشیع در حرم مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها برگزار شده است در طول تاریخ اسلام بی نظیر است. آنقدر که این سه ساله موفق شد اسلام را در شام وارد کند. ما شد این حسین چیست که عالم همه دیوانه اوست، این چشم ایست چه جانها همه پروانه اوست. طلبه از شام اومد، رفتم دیدنش، دیدم خیلی حال خوشی دارد. گفت گفتم چیه؟ گفت حرم حضرت رقیه روضه خان نمیخواد. سرطانی میارد داخل حرم، زودا خود دختر 3 ساله قلبش هم مثل دست و پاش کوچیکه، زود میداد. میگید نه امروز امتحان کنی، تو خرابه جا دادن نارا، روزا آفتاب میخوره، شبا سرده. این نازدانه رفت فکر این که بابا مگه ما مدینه خونه نداریم؟ کاش ما را از این خرابه نجات میدادی، میبرد خانمون مدینه. بابا کجایی؟ مسافرت رفتی؟ این بچه های شامی دستشون تو دست باباشون بیان دم خرابه با انگشت شانه ما را نشون میدن. بابا نان و خرما میارن، عمه میگه صدقه بر ما حرام است. بابا اینا بعضشون سنگ میزنن به ما، چیه قضیه؟ یا الله، خوابید به عشق این که باباش بیاد. همه خوابن اما پرستار بیداره. ما یه وقت پرستار دید یکی این بچه ها داره تو خواب بابا بابا میکنه، رفت بالین سرش، دید رقیه است. خدا اگه الان بیدار بشه سراغ باباشو بگیره من چه جوابی بدم؟ یه وقت چشماشو باز کرد، دید عمه بالا سرش نشسته. عمه من بابا حسین رو میخوام. عمه میگفتی بابا سفر رفته، بابا برجش نبود، الان کنار من نشسته بود. عمه بیا گم شده پیدا شده، کنج خرابه شب یلا شده. هر چه عمه کردن این نازدانه به خوابت نخوابید. بلجه از صدای عمه عمهش اهل خرابه بیدار شدن. رقیه میخواند بقیهش میریزن. یه وقت خبر به یزید ملعون رسید، گفت برید صدا رو خاموش کنید. همینطور که صدای عمشو تو بازار کوفه خاموش کردید، گفتن صدای عمه رو با سر بریده خاموش کردیم، گفت سر بریده رو ببرید. سر را بردن مقابل این نازدانه. عمه من غذا نخواستم، مقصود شما زیر این سر پوچ است. این جمله را من جایی ندیدم، اما از بزرگی شنیدم که فرمود زینب مظلوم نگاه کرد به سر بریده حسین، دید سر شروع کرد، چشماش حرکت کردن. الله از رقیه به سمت زینب خدا در طول این مسافرت لبای حسین حرکت کرده بود اما چشما حرکت نکرده بود، چشما میخواست چه بگوید؟ خواهرم زینب یادت میگفتم هر چه رقیه رو میبینم به یاد مادرم زهرا میفتم. نگو نگو رقیه رو سیلی زدن، نگو نگو رقیه رو تازیانه زدن. خواهرم زینب منو از دست رقیه بگیر، رقیه طاقت دیدن منو ندارد. یه وقت دیدن رقیه یک طرف افتاد، سر یک طرف افتاد، هر طرف دن نازانه به صدا زدن، دیدن خبری نیست. علا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. به حقیقت محمد و آل محمد، فرج محمد و آل برسان، مشکلات امر فرج مرتفع بفرما، همه ما را لائق، قابل، مشتاق، متحمل و علاقمند به امر فرج قرارمون بده. نظام اسلامی، رهبر بزرگوار، مراجع معظم، خادمین خالص به اسلام و کشور و مردم، موفق و معید و منصور بدار. اهل جلسمون و اهل بهشت، عاقبت به خیر، حاجت روا، متدین به تمام دین، عارف و عامل به تمام احکام نورانی، واصل به کربلا و نجف، مکه و مدینه، کاظمین و سامر را، مشهد و رضا و کوی امام زمان علیه السلام بفرمایید. به حقیقت محمد و آل محمد، اموات، شهدا، صلحا، امام امت، بزرگان دین، اموات حاضرین، غرق در نور و رحمت مقرر بدار. شهدایی که بر ما حق دارند، ما را مدیون حقوق آنها ممیران. به بیماران اسلام شفای عاجل عنایت